الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. این فراز می تواند نتیجه ای باشد باز نسبت به جمله های قبلی، و می تواند فراز مستقلی باشد که ربطی به ما سبق نداشته باشه. وقتی ایاب الخلق الیکم شد، حسابهم علیکم شد، فصل الخطاب عندکم و عزائمه فیکم و نوره برهانه عندکم امره الیکم قهرن من والاکم فقد والا الله و من عاداکم فقد عاد الله. اگر اینطور معنا کنیم، ربط پیدا کنه به ما سبق، حکم نتیجه رو پیدا می‌کنه. علی حال من والاکم فقد والا الله باز یک مقام بلندی است، معنای بسیار رفیعی دارد. کسی که متابعت کند از شما، پیرو شما باشد، مطیع شما باشد، مطیع خداست، منقاد است برای خداوند متعال، پیرو خداوند متعال است، راغب اصفهانی به نظر بنده خیلی لطیف معنا کرده این کلمه را. ایشون اینطور میگوید که الولا، به فتح واو باید بخونیم، الولا و توالی، ای ان یحصله، ان یحصل شیئان فصاعدن، دو چیز حصول پیدا کنه یا سه چیز یا پنج چیز، اینا حصول پیدا کنن، تحقق پیدا کنن خارجن، اما حصولن یک نحو حصولی تحققی که لیس بینهما ما لیس منهما، لیس بینهما ما لیس منهما. حالا این شیئان را ما فرض بکنیم در دو تا انسان، دو تا انسان در خارج اینها تحقق پیدا بکنن، به نحوی تحقق پیدا بکنن که این شیء، این انسان با اون انسان چنان به تعبیر بنده پا در جای پای او بگذارد که فاصلی بینهما، فاصله اجنبیی بینهما وجود نداشته باشد، چنان طابقا نعل به نعل دنبال او برود که غیر این دو شیء بینهما فاصل نباشد. یعنی اگر او جاش پاشو گذاشت اینجا، بلا فاصله من هم پامو بگذارم اینجا، چنان از او تبعیت و پیروی بکنم که بین من و او خلایی وجود نداشته باشه، فاصلی وجود نباشه، نداشته باشه که مالیت من و هما باشه. اگر بناس بنده تابع زید باشم، امر هم میخواد تابع زید باشه اون جوری که من میخوام تابع زید باشم، باشه اون فاصل باشه بین من و زید، خیلی نداره. اما اگر اونجوری که من میخوام تابع زید باشم امر نمیخواد باشه، من نباید امر را بین خودم و زید قرار بدم و لیس من همایی در این بین پیدا بشه. نمیدونم چه جور تعبیر بکنم. ان یحصل شیئان فساعدن حصولا لیس بینهما، بین این دو شیء، ما لیس منهما، و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان. اگر کسی تالی کسی باشد، به او انگار چسبیده، فاصله وجود نداره. اگر کسی تالی کسی باشد در اعتقاد، به او چسبیده، به او اعتقاد داره، در امور اعتقادی به مقدار سر سوزنی با او اختلافی تفاوتی نداره. در امور عملی همینطور، در صفات نفسانی همینطور. میگن فلانی تالی تلو فلانی است، به تعبیر دیگر میگن فلانی نسخه مطابق اصل است، اینطور باید باشه. و یستعار ذلک من حیث المکان و من حیث النسبه و من حیث الدین و من حیث الصداقه و النصره و الاعتقاد، همه اینا هست. پس فلانی تالی تل به فلانی است. فل جمله معنای ولایت معلومه برای ماها. حالا اگر کسی با ائمه علیهم السلام این حالت را داشته باشه که در اعتقاداتشون دقیقا مطابق باشه عقایدش با اونها، در افعال و تروکشون، در عباداتشون و بندگیشون نسبت به خدا و در صفاتشون نسبت به اهل بیت انسان این چنین باشد، قهرن نسبت به خداوند متعال این چنینه، چون تمام این عقاید حق از خداوند متعال است. تمام این واجبات و محرمات و آداب و سنن و تمام خوبی ها و تمام صفات حسنه، همه از خداوند متعاله. و ائمه علیهم السلام تربیت شده اون دستگاهن. قهرن من والاکم فقد والا الله و من عاداکم فقد عاد الله. از این که دقت کنید چیزی به نظرم رسیده میخوام عرض کنم که لغتن و عرفن و حتی استعمالن هم همینطوره، ولی خیلی از اوقات ما غافلیم. طرف مقابل موالات معاداته، طرف مقابل محبت بغضه. نه این است که طرف مقابل ولایت بغض باشه، طرف مقابل ولایت عداه. ما عدا را در لغت فارسی ترجمه می کنیم به دشمنی، و حال این که دشمنی ترجمه بغضه. دقت می کنیم؟ پس من والاکم فقط والا الله، مقابلش من عاداکم، یعنی کسی که این راه را نرود، کسی که پیرو شما نباشد، خلاف این راه را برود، اهم از این که بغضی هم داشته باشه نسبت به شما یا نداشته باشه. اگر کسی خلاف راه شما را برود، خلاف راه خدا را رفته است، اهم از این که مبغض شما هم باشه یا فقط مخالفت کرده، مبغض نیست. دقت میکنی مطلب اونها؟ لذا کسانی که غیر راه اهل بیت را میروند که راه دیگران هست، اینا بر دو قسمند. غیر راه اهل بیت را میروند، اما اینها دشمن نیستند. غیر راه اهل بیت را میروند، دشمنم هستند، که از اینا تعبیر میکنیم به نواصب. پس من والاکم فقط والا الله و من عاداکم فقط عاد الله. اگر کسی راه شما را برود، پیرو شما باشد، مطیع شما باشد، این راه راه خدایی است. کسی که این راه را نرود، راه شیطان است که بیان خواهم کرد. اما اون کسی که راه شیطان را میرود که راه غیر خداست، چون ما دو راه بیشتر نداریم که بیان خواهم کرد، فهران راه غیر خدا خواهد بود. کسانی که راه غیر خدا را میرن بر دو قسمند. راه غیر خدا را میرن که راه غیر اهل بیت است، اما دشمنی هم با اهل بیت ندارن. کسانی راه اهل بیت را نمیرن، دشمنی هم دارند. لذا به دنبال من عاداکم فقط عاد الله، باز یک جمله دیگری آمده، و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. پس معلوم میشه عدا غیر از بغضه، بغض غیر از عداه. خود فرکنه به قول ما طلبا که عرض کردم، اصولا هر انسانی یا ولایت خدا را داراست یا ولایت شیطان را، ما دو راه بیشتر نداریم. کسانی هستند که راهشون راه خداست، که انبیا هستند، اوصیا هستند، ائمه اطهار علیهم السلام و تمام کسانی که در این مسیرند، که هر کسی از کسانی که در این مسیر هست به قدر خودش سهمی داره در هدایت دیگران، در دعوت دیگران، در تأثیر گذاری بر دیگران در طی این راه. پس تمام کسانی که در این مسیرند، اینها در مسیر خداوند متعال هست. راهی در مقابل این راه نیست جز راه شیطان، یعنی راه سومی دیگه نداریم. نمیشه بازیگری کرد، نمیشه مقداری از این راه را گرفت مقداری از این راه را. دو راه منفصل از همه و نداریم یک راه سومی که جدا از این دو راه باشه یا مرکب از این دو راه باشه. انسان یا ولایت خدا را دارد و اولیاء خدا را، یا ولایت شیطان را داره و اولیاء شیطان را، از دو حال خارج نیست. که اولیاء شیطان کفارند، منافقینند، اینا اولیاء شیطان. نگاه کنید قرآن مجید چه می‌فرماید: انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. پس یک اولیایی داریم در مقابل خدا که اونا شیاطین هست، خدا در مقابل شیاطین، شیء ثالثی وجود نداره. یا خدا یا شیطان. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، خب اگه واقعا ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بعد و من یتولهم منکم فانهم منهم، دیگه یا الذین آمنوا نیست، یعنی از این زمره خارج میشه وارد اون زمره میشه. نمیشه انسان بگه من در این راه هستم در این حال زید بن ارقم را که در اون راه دوست دارم، نمیشه. و الا انسان جزء اونا میشه و برای خداوند متعال هیچ طوری نمیشه، هیچ طوری نمیشه. یعنی اگر تمام بشری که روی زمین هستن همه بشن مشرک، هیچ طوری نمیشه برای خدا و اولیاء خدا. لذاست که خداوند متعال حساب را روشن کرده، به قول ماها خطها را جدا کرده. دو تا خط بیشتر نیست، یا خدا یا شیاطین من دون خدا. نمی شود بازیگری کرد. خب حالا ما هستیم و این بیان از قرآن مجید، کی میتونه بگه که اهل بیت علیهم السلام در راه خدا نیستند؟ کی میتونه بگه اینها هدایتگرهای بشریت به سوی راه خدا نیستند؟ پس اگر تبعیت از اهل بیت، اقتداء نسبت به اهل بیت، اطاعت نسبت به اهل بیت نشود، این نشود مساوی با بشود نسبت به غیر خدا. این تمر قضیه است. چرا؟ باز از خود قرآن مجید: و المنافقون و المنافقات بعضهم اولیاء بعض. میخواید با منافقین ولایت داشته باشید؟ خود شما از اونهای دیگه ادعای ایمان نکن. انما سلطانه علی الذین یتولونه. اگر شما جزء زمره ولایت خدا عز متعال باشید، شیطان بر شما سلطانی نداره. اگر در این زمره باشید، سلطانی بر شما نخواهد داشت. پس ما بیاییم یک تأملی در احوال خودمون بکنیم، ببینیم واقعا جز به کدوم زمره هستیم. آیا ادعای تنها کافی است؟ این که ما دعوا کنیم که در این زمره هستیم، میپذیرن از ما؟ یا یه کسانی ادعا کنن که بله ما اهل بیت را دوست داریم، از فلانی و فلانی هم بدمون نمیاد، این از محالات روزگاره، این از محالات که از خدا خوشمون میاد، اولیاء خدا را دوست داریم، اما زید بن ارقم را بدمون نمیاد ازش. این ممکن نیست چنین چیزی. یا خدا یا شیاطین من دون الله، از دو حال خارجی است و این قرآنه که جدا کرده از هم. پس من والاکم فقط والالله، هر کی قائل بشود به ولایت شما، یعنی اولویت شما، یعنی وجوب اطاعت شما، یعنی پیروی شما، او از خداوند متعال پیروی کرده، چون این شأنی است که خداوند متعال به ائمه علیهم السلام داده به برکت عبودیتشون، که من مکرر تأکید میکنم برای این معنی. و من عاداكم فقد عاد الله، اگر کسی برخلاف این برود، اگر کسی با شما اداء کند، با خداوند متعال اداء کرده، ما در فارسی هم میگیم فلانی با فلانی مخالفه، این فلانی با فلانی مخالف است، غیر از فلانی با فلانی دشمن است، بغض دارد، ممکن است دو نفر با هم در عقیده، در فکر، در نظر اختلاف داشته باشن و مخالف هم دیگه باشن، اما دشمنی، بغض، کینه نداشته باشن، این ممکن. پس کسانی که پیرو اهل بیت علیهم الصلاة والسلام نیستند، از دیگران پیروی می کنند، اونها خطشون از خط خدا و اهل بیت جداست. اما اونا دو قسمن، یک قسم کسانی هم که مخالفن اما دشمنی ندارن، یک قسم کسانی هم که مخالفن اما دشمنی هم دارن، که تعبیر میکنیم از اونا به نواسب. لذا حکم نواسب در فقه با غیر نواسب تفاوت داره، فرق میکنه. پس هر که بخواد مطیع امر خداوند متعال باشه، باید ولایت اهل بیت علیهم السلام را قائل باشه، و الا مخالف شمرده میشه. و اگر کسی خلاف راه خداوند متعال را اختیار کند، معلوم است که از رحمت خداوند متعال مطرود خواهد بود. یا الله. بعد هم و من احبکم فقد احب الله، البته ما مکرر عرض کردیم که کلید رسیدن به هر موفقیتی، به هر مرتبه‌ای، تا برسه به مرتبه قرب به هر معنایی که هست، کلیدش محبت. لذا کسانی که با اهل بیت دشمنی دارن، اول این دشمنی را باید رها کنن. مثل کسی که جهل مرکب داره، اول جهل مرکب را باید رها کنه، منتقل بشه به جهل بسیط، تا از جهل بسیط بیرون بیاد و به عالم نور وارد بشه. اینایی که موقعه اهل بیتن اول باید بغضشون را رها کنند، و اگر کسانی میخواهند روی اینا کار کنند از باب محبت باید وارد بشند. یعنی بغض را از دل اینها نسبت به اهل بیت بیرون کنند، محبت را جای بغض قرار بدن. این محبت در دل پیدا شد دیگه پایه پیروی و اطاعت و امتثال گذاشته شد. و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. لذا کسانی که بغض ندارند سریعتر میان به این طرف تا اونایی که بغض دارند، چون دو مرحله روی اونا باید کار بشه، دو مرحله خودشون روی خودشون باید کار کنند. این ولایت را که بیان کردیم اصطلاحا میگن ولایت تشریعیه، که مقام عصمت این ولایت را داراست که حق تصرف دارد در اموال و انفس، و واجب است بر همه که مطیع باشند، پیرو باشند نسبت به مقام عصمت در اموال و انفسشون. لذا ملاحظه می فرمایید که شیخ در مکاسب این بحث را مطرح کردن، به تبع شیخ بزرگانی که در مکاسب درس گفتند مباحثشون چاپ شده و در اختیار ما هست، همه این مباحث را مطرح کردند. که اصطلاحاً این ولایت را وجوب پیروی و اطاعت و امتثال امر معصوم از ناحیه خداوند متعال برای معصوم قرار داده شده، که در این زمینه که زمینه اموال و انفس باشد هر گونه امری از معصوم صادر شود واجب است امتثالش، و او اولویت دارد بر من از خودم بر خودم، بر اموالم نسبت به خودم. لذات که میبینیم بزرگان این چنین تعبیر میکنن، مرحوم میرزای ناینی میفرمایند که الولایت التشریعیت الالهیه الثابتت لهم برای ائمه علیهم السلام من الله سبحانه و تعالی فی عالم التشریع، به معنا وجوب اتباعهم فی کل شیء و انهم اولا شرعا فی کل شیء من انفسهم و اموالهم. مرحوم آقای خویی میگن به معنا کونهم اولیاء فی التصرف علی اموال الناس و انفسهم بالاستقلال، یعنی یک اذنی خداوند متعال داده است به معصوم که این اذن عامه، نه این است که اگر خواست تصرف بکند در اموال زید استیزان کنند، در اموال عمر استیزان کنند، در اموال بد استیزان کنند، اینطور نیست. بعد ایشون مثال هم میزنن به تطلیق زوجاتهم و بیع اموالهم و غیر ذالک من التصرفات. و عبارات بزرگانی از سنی ها را خواهم خوند که خواهیم این مطلب را در عباراتشون بخوانیم که میگن اگر در قحطی، در شدت ایام قحطی، شخصی قرصنانی به دستش بود، به هر ترتیبی این قرصنان را پیدا کرده که اگر این قرصنان را نخورد میمیرد از گرسنگی، در اون شرایط معصوم به او بگوید قرصنان را بده، یجب علیه اعطاء قرصنان به دست معصوم ولو این که از گرسنگی بمیرد. بعضی از بزرگان عامه مثال زدن که عباراتشون رو میخونن، اینه معناش. اومد شیخ رحمت الله علیه، شیخ انصاری، میفرماین المستفاد من الادلت الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، بعد التتبع والتأمل، ان للامام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى وان تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا. بعد ادله را ذکر میکنن مرحوم شیخ، نگاه بکنید به مکاسب، به اجماع که میرسن شیخ میفرماین و اما الاجماع فغیر خفیین، من پر واضح هست، اجماع مخالفی در این جهت وجود نداره. حالا مایلید که این مقداری به ادله نظر بکنیم که به چه ادله استدلال میکنن کتابا و سنتا و اجماعا که غیر و خفیه؟ دلیل اول قوله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. که مؤمنین نسبت به خودشون و اموالشون تحت سیطره پیغمبر اکرمند و او اولاست. ثمره کجا ظاهر میشه؟ اونجا ظاهر میشه که من بخواهم پیغمبر اکرم هم بخواهد، اون چرا که ایشون بخوان غیر از چیزی باشد که من میخواهم. باید بنده از منم، خواستم، خودم، مایملکم، تمام اون چی که تحت اختیارم هست بگذرم برای خواسته ایشون و امتثال امر ایشون. قال الواحدی از مفسرین بزرگ عامه است، تفسیرش هم هست در دست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ای اذا حکم علیهم بشیئن نفذ حکمه و وجبت طاعته علیهم. قال ابن عباس اذا دعاهم النبی الى شیئن و دعتهم انفسهم الى شیئن. همین که الان عرض کردم، پیغمبر اکرم ارادهشون تعلق گرفته به شیئی و نفس من اراده کرده شیئ دیگری را، کانت طاعت النبی اولا بهم من طاعت انفسهم. بغوی میگوید در ذیل آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی من بعضهم به بعض، فی نفوذ حکمه فیهم و وجوب طاعته. بعد کلام ابن عباس را نقل میکنه، بعد کلام دیگری را نقل میکنه، اونگاه حدیثی نقل میکنه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ما من مؤمن الا و انا اولا به فی الدنیا والآخرة، ما من مؤمن الا و انا اولا به فی الدنیا والآخرة. بعد استشهاد میکنن به خود این آیه مبارکه، فأيما مؤمن مات و ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا و من ترك دينا او ضياعا فليأتني فأنا مولا. زمخشري میگه النبي اولى بالمؤمنين في كل شيء من امور الدين والدنيا ومن انفسهم و لهادا اطلق و لم یقید، هیچ قیدی نداره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مثلا فرض کنید که فی در خانه هاشون، مثلا اولا بالمؤمنین فی خصوص، مثلا فرض کنید خانه ها، فی خصوص مثلا فرض کنید که دراهم و دنانی، فی خصوص مثلا فرض کنید کذا، نه قیدی نداره. اولا بالمؤمنین من انفسهم مطلقا اطلقا ولم یقید، فیجب علیهم ان یکون احب الیهم من انفسهم و حکمه انفذ علیهم من حکمها و حقه آثر لدیهم. به سید سنقطه آثر لدیهم یعنی مقدم است حق پیغمبر اکرم، لدیهم من حقوقها، یعنی من حقوق انفسهم. و باز هم ادامه داره عبارتش که بنده اینجا نقل کردم، اما اون مطلبی را که گفتم اون را عرض کنم که قاهم خون، که خیلی جالبه که اون بزرگ از بزرگان سنی میگوید به این که بله، که اگر زمان قحطی بود، قرسنانی به دست احدی بود که اگر این نان را نخورد از گرسنگی میمیره، چون دیگه نون دلش نمیاد، در این شرایط به او امر کنن که این نان را بده، باید تحویل بده نان را ولو بمیره. ختمه مطلب فردا انشاءالله.